امروز صفحه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفدار رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من ارغوان حیدری به همراهی آقای سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده و طیبه نوری صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات اشرف غنی در مراسم معرفی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، توضیحات وزیر معارف در مورد طرح بدیل خدمات آموزشی، اظهارات والی هرات و مشاور وزارت صحت عامه در مورد مبارزه با شیوع کرونا و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی فرمانی دکتر فضل محمود فضلی را به عنوان رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری تعیین کرد. آقای فضلی قبلاً به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور در امور سیاسی کار کرده است. آقای غنی در مراسم معرفی دکتر فضل محمود فضلی به مسائلی اشاره کرد که می‌خواهیم بخش‌هایی از صحبت‌هایشان با هم بشنویم. آقای غنی در بخشی از سخنان خود گفت: اکنون پس از ده‌ها سال یک تیم واحد با دیدگاه‌های واحد در ریاست جمهوری افغانستان دور هم جمع شدند و به این ترتیب با سرعت، درایت و قاطعیت با مسائل ملی برخورد خواهد شد.
از چند جهت ما شکرگزار خداوند جل شانوست. اول بعد از 160 سال یک تیم متحد و واحد با دیدگاه واحد رهبری در ریاست جمهوری افغانستان وجود دارد. موجودیت از این تیم موجب ازی شده که ما بتانیم با سرعت، با درایت و با قاطعیت با مسائل ملی خود برخورد کنیم و منافع ملی خود را در شرایط دشوار که در عین حال باید به فرصت ها بدل شود و پیش ببرید. دوم، از حضور جناب قاضی قصاد صاحب لویتار انوال صاحب ابراز امتنان میکن که دستگاه عدلی و قضایی افغانستان واقعا امروز موجب امیدواری ملت ماست و تعهد هم ما به حکومت قانون و قانونمند شدن زیادتر ادارات ما یک امر است که با یک قضای قابل اعتماد و یک لویتار انوالی که متعهد به منافع ملی کشور است با پیش رفته میره و این موجب ازی میشه که تمام مردم افغانستان به طرف امید یک نظام عادل باعث یک خواب و خیال نبینند بعد از دستگاه امید بینند. همچنین از حضور ده جناب مسلم یرسف لحضور نه چه مشران جرگ جناب مسلم یرسف به تاس تینگ او مدبرانه مشریلانده همیشه به تیرو پینز نیم کالو که پر طول و ملی مسائلو که حق دریز نیوله چه در افغانستان دولوز گوخته نوه او خاصتاً در قوانین و عمده قوانین و تیرولو که
وی از مسئولان ارگانهای امنیتی هم قدردانی کرد که تانستن شرایط بسیار سختی را با موفقیت سپری کنند.
از سکتور امنیتی ما از جناب محب جناب خالدسه بنده را بیسه بکسه که تانستین با قاطعیت و با گذشت و با تمرکز از یک مرحله بسیار دشوار در دو سال گذشته بگذرین و روز به روز انشالله تعالی قوای امنیتی و دفاعی ما در حالت بهبود و بهتر است. متشکر میکنم از قربانیای قوای امنیتی و دفاعی ما همیشه یادآوری کرد. باز هم بر روح تمام شهدای قوای امنیتی و دفاعی خود درود میفرستیم و ایر باعث یک اصل جمهوریت اسلامی افغانستان قرار میدیم که تقویه حمایت و رسیدگی به قوای امنیتی و دفاعی ما یکی از کلانترین اولویات ماست و قوای امنیتی و دفاعی ما شک و شبهه نداشته باشند که خدای ناکده سر از اینا معامله میشه یا موجودیت از اینا بحث پاسبان قانون اساسی افغانستان، بحث مدافع تمامیت ارضی افغانستان و تامین منافع ملی افغانستان در شک و شبهه انداخته میشه.
آقای غنی گفت ما ظرفیت های زیادی داریم که میتونیم در بخش های مختلف و به هنگام ضرورت از آنها استفاده کنیم، که یکی از مواقع ضرورت همین اکنون و در رابطه با مسئله شیوع کرونا است.
ما قوت های بسیار خاص داریم، ظرفیت های عظیم داریم. طور مثال از جناب سالی سب تشکر میگم، اطلاعاتی که از رای تستا آمد بسیار معدود بود، اما شبکه 1000 نفری شما تانست که شیوع کرونا را به شکل مد نظر بگیره که به سابقه بود. و 1000 رضاکار امرالی که شما بدل میکنید به 10000 رضاکار. اذهان وقت گرفت اما تقاضای ملت بسیار زود به تحلیل بدل شد. تحلیل خطرات را که ملت ما از هم از نگاه اجتماعی هم از نگاه اقتصادی ارائه کرده به میلیون ها دلار یا به صدها میلیون دلار مشاورین پیدا کردن هم میتونستن. از این جهت مسئولیت هم ما شمایی است که در این مرحله تاریخ باید واقعا نشان بدیم که ما ظرفیت طرح سازی، ظرفیت مدیریت توقعات و ظرفیت مجادله با فاجعه رو داریم، که اگه فلاکت آمدنیست مدیریت میشه انشالله و همه ما با یک دست، با یک دیدگاه و با یک نظر واحد انشالله تالا یک کشور را که ضرورت به صلح، به صفا، به پیشرفت و مخصوصا برآمدن از این بحران داره مدیریت خود.
شنوندگان گرامی، همانطور که اطلاع دارین شیوع ویروس کرونا بسیاری از ادارات دولتی، دانشگاه‌ها، مکاتب و مدارس، آموزشگاه‌ها و کسب و کارها را به تعطیلی کشانده. در بخش آموزش اما وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف با همکاری بعضی از ارگان‌های دیگر مانند وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، شرکت‌های مخابراتی و وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش کردند که به خاطر تعطیل نشدن آموزش برنامه هایی را روی دست بگیرند و آموزش را از طریق رادیو و تلویزیون ها و شبکه های مجازی فعال نگه دارند تا محصلان و متعلمان از درس و تحصیل باز نمانند. وزارت معارف افغانستان برنامه های گسترده ای را در این زمینه را انداخته و به ویژه طرحی را تحت عنوان بدیل خدمات آموزشی در پیش گرفته. تعدادی از شهروندان افغانستان هم در رابطه با اجرای این طرح سوالاتی را به دفتر سخنگوی وزارت معارف ارسال کردند و این سوالات از دکتر میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان پرسیده شده و ایشان هم به سوالات پاسخ دادند که در این برنامه می‌خواهیم پاسخ برخی از سوالات از زبان آقای بلخی بشنویم. یکی از سوالات این بوده که طرح بدیل خدمات آموزشی آیا برای تمام دوره‌ها و صنوف آموزشی است و آیا تمام مضامین درسی را شامل میشه یا به شکل دیگه است؟ پاسخشان را با هم بشنویم.
تمام مضامین درسی را ما به سه بخش تقسیم کردیم در شرایط اضطرار و کرونایی: مضامین علوم اجتماعی، مضامین علوم طبیعی. تمام مضامین علوم اجتماعی را از صنف 7 تا صنف 12 شیوه خودآموز برش در نظر گرفتیم که شاگردان صنف 7 تا صنف 12 طبق تقسیم اوقاتی که ما برشان میتیم در خانه های خودشان ای را خودآموز میخوانند، چون شاگردان صنف 7-12 ظرفیت یا قابلیت خواندن و نوشتنشان خوب است. و در این زمان ممد درسی علوم اجتماعی را هم رادیوها را گرفتیم که رادیوهای ولایتی خودشان طبق تقسیم اوقات منظم امی درسای علوم اجتماعی را پخش میکنند. اگر شاگرد در صنف 7، در صنف 9 یا در صنف 12 احساس میکنه که درس تاریخ، جغرافیا، ادبیات، زبانشان را باید مثلا تفسیر یک شعر خوب بفهمند، هم میتونن خودشان بخوانند و هم رادیو را روشن بکنند که رادیو چی تفسیری و چی تشریحی یا چی تحلیلی از شعر میکنه. این را ما در نظر گرفتیم یک بخش مضمون هاست. تمام مضامین علوم ساینسی را ما از طریق تلویزیون ها در نظر گرفتیم که استاد با انیمیشن و گرافیک درس‌ها را در 15 دقیقه و 20 دقیقه ارائه میکنه و شاگرد را راهنمایی میکنه. در این زمان ما سیستم آی وی آر هم فعال کرده راستیم، تلفن‌های رایگان که شماره هایی را که ما اعلان میکنیم، هر شاگرد فکر کنه که در جریان درس یکی از فرمول های فیزیک یا بیولوژی را درسایش نفهمیده، میتونه که رایگان به مرکز خدمات آموزشی و پاسخدهی ما زنگ بزنه و بپرسه که استاد من اینمی قسمت نفهمیدم. در کناری از او ویدیویی که پخش میشه از طریق تلویزیون در وبسایت وزارت معارف اپلود شده هست، ذخیره شده هست، یک شاگردی که اگر امکانات وجود داشته باشه از طریق تلفن‌های هوشمند یا اینترنت یا هر راه دیگه میتونه که باز پس دوباره اموره باز پخش شبی بینه و از هر لحظه که امکان وجود داشته باشه برش یوتیوب یا هر امکانات دیگه. این امکانات ما برش در علوم ساینسی در نظر گرفتیم. یک قسمتی از درسایی که بسیار ضروری نبود، بنیادی نبود، یعنی مضامین پایه نبود، ما اجالتاً حذف کردیم. گفتیم نه به صورت خودآموز، نه به صورت راهنمای استاد اینا خوانده نشوند. اجالتاً فعلا او را ما تعطیل کردیم که به درس‌های اساسی و اصلیشان شاگردا برسند.
آقای بلخی گفت که دروس صنف‌های اول تا هفتم به دلیل اینکه شاگردان هنوز قادر نیستند به تنهایی آموزش ببینند، به صورت راهنمایی ارائه میشه.
صنوف دوره اصول صنفی از صنف اول تا صنف شش را هم مضامین اجتماعی و هم مضامین ساینسی چه ما از طریق راهنمایی در نظر گرفتیم که باز تلویزیون ها در قسمت کمک میکنه، چون شاگردان این دوره خواندن نوشتنشان ضعیف است و اینا نمیشه به صورت خودآموز استفاده بکنند. بنابراین مضامین کم شده، ما یک قسمت مضامین در نظر گرفتیم از طریق برنامه های آموزشی تلویزیونی. اگر به صورت ساده تر بگویم، مثلا یک شاگرد صنف دوره لیسه، صنف 10، صنف 11، صنف 12 شاید روزانه 1 ساعت و 40 دقیقه برش ضرورت شوه که در پیش تلویزیون درسای خودش را با کمک درسای تلویزیونی فرا بگیره و به همین شکل هر دوره دیگه. ما یک قسمت زندگی اطفال برای دروس خودآموز و تلویزیونی در نظر گرفتیم، باقی مانده وقتی از اینا که ادارات مختلف دیگه هم کارهای خودشان شروع کرده که اینا میتونن ورزش خودم انجام بتن، تفریح خودم انجام بتن، مطالعات آزاد خودم بکنن و به کارهای دیگه خانه هم برسن. بنابراین این قابل تشویش نیست و ساعات زیادی را در بر نمیگیره.
یکی از سوالا از وزیر صاحب معارف ای بود که اگر وضعیت کرونایی بعد درازا بکشه و تعطیلی مدارس ادامه پیدا کنه، وزارت معارف چه برنامه‌ای در این زمینه داره؟
اول خدا میکنم که خداوند بزرگ و متعال ای آفت زمینی را هرچی زودتر برطرف بکنه و ما پس دوباره به وضعیت عادی بریم، چون متاسفانه ما امکانات کمتر داریم و متاسفانه مشکلات دیگه هم اقشار مختلف اجتماعی داره. اما طرح را ما به شکل ساختیم که حتی اگر در آخر ماه حمل ایجاب بکنه که رخصتی ها ادامه پیدا بکنه، تا هر زمانی را این طرح قابل انعطاف است و میتونه که تطبیق شود تا به هر زمانی که ما پس دوباره به وضعیت عادی برگردیم.
آقای بلخی پیام هایی هم برای خانواده های دانش آموزان در دوران کرونایی داشت.
من دو تا پیام واضح و روشن دارم. پیام اولی است که همه مردم افغانستان که در این زمان والدین هم میشن، مطمئن باشند که وزارت معارف افغانستان، رهبری، مشاور صاحبان، داوطلبان، مشاورینی که ما داریم و همه همکاران تمام جزئیات طرح تطبیقی و طرح انکشاف طرح را ما صحبت میکنیم، بحث میکنیم، جر و بحث های بسیار طولانی میشه. ما یادم است که یک سوالی که ما چطور نظارت بکنیم، حداقل ما حدوداً 4 یا 5 ساعت روی ازی بحث کردیم، مدل های کشورهای دیگر را بررسی کردیم. اطمینان داشته باشند که ما یک طرح واهی و یک طرح غیر ممکن و یک طرح ایدئالی ایجاد نخواهد کردیم، انکشاف نخواهیم داد، بلکه مطمئن اول خود ما را میسازیم که طرحهای ما قابلیت تطبیق داره. حداقل 70% ما میتونیم که تحت پوشش خدمات آموزشی قرار بدیم و بعد از او باز وارد برنامه تطبیق میشیم. اما همونطور که پیشتر گفتم، پیام دوم ما از والدین است، از پدران و مادران بسیار عزیز است که اینا در شرایط فعلی بیشتر در کنار ما بایستن. همه مسئولیت ها را به دوش معارف نندازند. معارف ظرفیت از این را نداره که در صورتی که والدین همکار نباشه به همه مسائل کیفی تعلیمی برسه. فعلا همونطور که مسئولانه همیشه اطفالشان در همه ابعاد زندگی کمک میکنن، دغدغه ذهنی هر پدر و مادر هم است که باید طفلش رشد بکنه و دانشمند شوه و قابل شوه و با مهارت شوه در جامعه. اینمی شرایطی است که در کنار ما بیستن مسئولانه به ما گزارش بتن، تلویزیون ها را در خدمت شاگردان در خدمت اطفال قرار بتن، رادیو ها را در خدمت اطفال قرار بتن تا تقسیم اوقات آموزشی ما تطبیق شود. و وقتی که ما نظارت میکنیم پاسخ های صادقانه و متعهدانه بده تا ما مطمئن شویم که بله درسای ما ادامه داره. و در عین زمان پدران و مادرانی که با سواد هستند، برادران و خواهرانی که با سواد هستند، اینا به کسایی که خردتر از خودشان هستند کمک بکنن، به درسایشان رهنمایی بکنن و به صورت یک حشر، بازم میگم به صورت عمومی، همه ما فعال شویم تا به شعاری که ما گفته بودیم نهادهای تعلیمی بسته اما آموزش ادامه دارد برسیم و ما هم حداقل از این دوران قرنطینه استفاده خوبی در قسمت تعلیم و تربیت داشته باشیم.
وزیر صاحب در مورد نگرانی های بخش های اداری و خدماتی معارف در خصوص چگونگی پرداخت معاش هایشان در دوران تعطیلی ادارات چنین گفت:
از روزی که قرنطینه آغاز شد ما جلسه داشتیم، ویدیو کانفرانس با رئیس جمهور و او این وعده را به ما داد به عنوان یک پیام خوب که معلمین بزرگواری که رفتن به قرنطینه، کارمندانی که به قرنطینه رفتن، معاشاتشان به صورت عادی پرداخت میشه. بنابراین از این نکته اصلا تشویش نداشته باشن. این بسته کابینه هم شد و الحمدلله که ظرفیت وجود داره و بنابراین ما همی که میگیم که معلمین ما بسته های آموزشی خودشان را بخونن به صورت خودآموز، مدیران همچنان و کارمندان ما برنامه هایی که در نظر گرفته شده، پس به این معنا که ما در راستای بلند بردن ظرفیت معارف از اینا عملا استفاده میکنیم، چی در خانه باشن و چی در محیط کاری، و مطابق از اون معاشاتشان پرداخت میکنیم.
یک سوال دیگه هم از آقای بلخی در مورد چگونگی پرداخت معاش معلمان حق الزحمه ای بود. پاسخ وزیر صاحب بشنوین.
معلمین حق الزحمه را ما به دو بخش تقسیم کردیم. تمام معلمین حق الزحمه که در ولایات سرسیر لازم داشتیم ما اجالتاً قرارداد اینا را تعطیل کردیم چون مکاتب رخصت است. اما معلمینی که در گرمسیر مصروف تدریس بودن تا زمانی که اینا درس دادن طبیعتاً حقشان است و معاششان برشان پرداخت میشه. اما دو ماه دیگه که باقی میمانه ما هدایت طلب شدیم توسط یک مکتوبی از جلالت ما رئیس صاحب جمهور که اونا برای ما بگوین که نظر به امکاناتی که فعلا حکومت داره و نظر به ای که به لحاظ قانونی چی میشه، چون حق الزحمه به لحاظ قانونی کار در بدل خدمتی که اینا میکنن باید معاش برشان پرداخت میشد، اما حالی که خدمات تعطیل شده عملا و اینا قرارداد داشتن با ما رسمی نبودن، این نیاز به تصمیم گیری بالاتر بود که ما منتظر هستیم.
همچنان با شما هستیم از برنامه با ارگ از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سید وحید قتالی والی جدید هرات که به تازگی از سوی محمد اشرف غنی به این سمت تعیین شده پیشتر اولین کنفرانس خبری خود برگزار کرد. یکی از مواردی که آقای قتالی به آن پرداخت مسئله شیوع ویروس کرونا و برنامه‌ها برای مبارزه با آن بود. وی در بخشی از سخنان خود گفت: امکانات ما در حال حاضر اندک است و به همین دلیل آماری هم که در رابطه با شیوع کرونا در افغانستان و از جمله هرات ارائه میشه قابل اطمینان نیست، به این معنا که احتمالاً تعداد مبتلایان بسیار بیشتر از آماری است که به دلیل کمبود امکانات به صورت غیر دقیق ارائه میشه، اما تلاش خواهد شد که هر چه زودتر امکانات تشخیص و تداوی مبتلایان افزایش پیدا کنه.
اگر میایم سمپل میگیریم که هرات 257 نفر در 50 روز گذشته واقعی مثبت داشته، هرات 4 میلیونی کاملا غلط است. شما از 1464 نفر تست 257 نفر مثبت داریم و ما میخواییم به جرأت برای شما بگم که اگر هر مقدارم نگران کننده باشه برای شما، اگر ما امکانات تستی وافر داشته باشیم آمار ما و شما به مراتب چندین برابر ازی است. و آنانی که از این ابتلا آسیب میبینن و آنانی که ناقلین سالم هستن و امروز در شهر سبب انتقال از او به دیگران هستن. منابع بشری صحی یکی از نگرانی های بزرگ ماست. فعلا ما برای 700 بستر تانستیم بسیج بکنیم، آموزش بدیم که تیم صحی موجود خوده، ولی پس از این ما به صورت عاجل در صدد ازی هستیم که از سکتور خصوصی داوطلبان و هر نیرویی که بتانیم اونا رو آموزش بدیم آماده ازی بسازیم که در بسترهای جدید برای 10,000 بستر ما توانمندی ازی رو پیدا بکنیم که هم تیم تکنیکی برای استفاده از ماشینری و هم تیم صحی برای برخورد و تداوی مریض و نگهداری مریض پیدا بکنه.
آقای قطالی تاکید کرد در صورتی که مردم برای پیشگیری از ابتلا به بیماری دست به دست هم بتن و همکاری کنن، نگرانی جدی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
سکتور صحت ما وظایف خود را به خوبی انجام میده. ما نگران 4 میلیون هستیم. حالا در این 4 میلیون اونهایی که آسیب پذیر هستن، هنوز ما در روزهای بسیار خوبی قرار داریم و اگر بسیج بشه این مردم، اگر همکاری بکنه این مردم، اگر ضرورت نداره تردد نکنه این مردم، ما و شما میتونیم از فاجعه وار شدن جلوگیری بکنیم. متاسفانه هرات، ما مردم هرات هنوز در تردید هستن و به جرئت میگم به جز یک نگرانیه که از فضای اجتماعی گرفتن، به هیچ وجه بیماری را جدی نگرفت. به هیچ وجه مردم هرات بیماری جدی. به مراتب مردم دیگر ولایت افغانستان، شما گزارش های فاریاب بخونید، شما وضعیت شهر در مزار شریف ببینید، امروز در ننگرهار ببینید، کابل ببینید، به مراتب از ما و شما جدیتر گرفتن. ما ای که اینقدر روز سفری کردیم، ما میفهمم که 20 روز قیود روزگردی برای شما بسیار خسته کن شده، اما ما برای عبور از این بحران روزهای بسیار طولانی رو نداریم. اگر در همین مرحله کنترل کرده ما موفق میشیم.
وی گفت که کمک های وعده داده شده از سوی دولت به طور کامل به دست ما نرسیده، اما بخش خصوصی از فراخوان کمک استقبال خوبی کرده.
در روزهای گذشته وعده های به شما داده شده بود. اداره محلی از فق تلاش خود کرد بسیج بساز یک سلسله کمک های جامعه جهانی را و یک سلسله کمک های سکتور خصوصیه و سکتور دولتی را و یک آمار حدود 60,000 فامیلی به اختیار شما قرار دادن. ما میخوایم برای شما بگم که اینا کامل به دسترس ما قرار نگرفته، اما سطح استقبال سکتور خصوصی هرات، اتاق تجارت، اتاق صنعت، اتاق پیشوری بسیار عالی بود. فعلا ما مطمئن هستم که در بانک قضا ما با موفقیت های چشمگیری روبرو میشیم که در روزهای آینده گزارش به شما داده میتونیم.
وحیدالله مجروح مشاور وزارت صحت عامه افغانستان پیشتر در جمع خبرنگاران در کابل حاضر شد و به سوالات خبرنگاران به خصوص در مورد شیوع ویروس کرونا و اقدامات دولت و وزارت صحت عامه برای مبارزه با آن پاسخ داد. آقای مجروح در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی تشخیص موارد ابتلا به ویروس کرونا در مناطق مختلف افغانستان گفت که تیم‌های ثابت و سیاری در برخی ولایات تشکیل شده و این روند ادامه داره.
قسم قبلا هم از آدرس وزارت صحت عامه حضور رسانه محترم اطلاع داده شده بود. به اساس استراتژی نو که وزارت صحت عامه اتخاذ کرده، در قسمت واقعیابی فعال او تعداد از افرادی که احتمال وجود ویروس در بدنشان بالا هست، در ولایات مختلف ما تیمای جدید استخدام کردیم. یکی از جمله 22 تیم فعال و متحرک است که در کابل مد نظر گرفته شده بود که نیکبختانه تیم ها شناسایی شد. آموزش از اینا ادامه داره و در 22 ناحیه کابل و 22 نقطه شهر کابل این تیم ها مستقر میشن و در قسمت واقعیابی فعال اینا ایجاد خود خواهد داشت. لازم به ذکر میدانم که ما تجربه بسیار موفق فعال ساختن تیم های متحرک و ثابت واقعیابی را در ولایت هرات داشتیم و او سبب شد که تعداد زیاد واقعاتی که قبلا به شفاخانه مراجعه نکرده بود به دلایل مختلف در سطح جامعه شناسایی و مورد آزمایش قرار گرفت. مطمئن هستیم تجربه ای که ما در کابل روی دست گرفتیم تجربه موفق خواهد بود و از شهروندای محترم از رسانه‌های محترم تقاضای مایی است که در قسمت اتصال او تعداد افرادی که شک وجود ویروس در نزد از اونا بیشتر هست به این تیم‌های ما همکاری کنن و در کنارش وزارت صحت عامه تعهدش بر است که از تمام ظرفیت‌های موجود به خاطر شناسایی کسایی که به دور از دید ما تا اکنون مانده بذل مساعی کنن.
وی در رابطه با همکاری کشورهای مختلف از جمله هند با افغانستان در رابطه با پیشگیری از ابتلا و درمان مبتلایان به کرونا هم گفت در این زمینه وعده‌های داده شده. شده.
در قسمت همکاری کشورهای مختلف من جمله بیاناتی که دولت هند در قسمت فراهم ساختن یک بستی بسیار کلان از قرص‌های تابلت‌های هیدروکسیکلوروکین داشتن، از هم تماس مستقیم با وزارت صحت‌عامه موجود بوده، هم با طریق وزارت امور خارجه. انتقال این محموله هنوز به صورت عملی انجام نشده، ولی تفاهم فی مابین صورت گرفته. جانب هندی تعهد نموده که در این قسمت با تفاهم مقامات سیاسی و صحی خود در کشور هندوستان در زمینه‌های مختلف، مخصوصا در قسمت فرامسازی قرصهای کلوروکین، وزارت صحت‌عامه افغانستان همکاری میکنه.
مجروح در رابطه با انتشار برخی اخبار در مورد پنهانکاری‌ها در زمینه آمار مبتلایان و پیامدهای احتمالی آن هم گفت وزارت صحت عامه افغانستان هیچ گونه پنهانکاری در این خصوص نداشته و اعتقادی به پنهانکاری نداره.
ما فکر میکنم که دیگه به شهروندا و به اکثر رسانه‌های محترم ما واضح شده که وزارت صحت عامه افغانستان یکی از الگوهای نادر است در میان کشورهای منطقه و جهان که از بد و انتشار ویروس در منطقه و در افغانستان آمار واقعی را وقتاً فوقتاً با رسانه‌ها شریک کرده. در این مورد چیزی که به عنوان یکی از مسئولین وزارت صحت عامه خدمت شما اطمینان میتم که هیچ پنهانکاری در این زمینه صورت نگرفته. تاکید میکنم هیچ پنهانکاری در هیچ مورد در قسمت ارقام با مردم و دولت صورت نگرفته. یک بحث دومی است که من مطمئن هستم رسانه‌های محترم و مردم با ما موافق هستند این مقوله که هرگز ما دقت قربانی سرعت نکنیم. در مواردی که اگر ساعاتی در قسمت اعلان ارقام دقیق تأخیر صورت گرفته، تلاش بری بوده تا و ارقام واقعی در موهایهوی شایعات گم نشه. چیزی را که تاکید میکنم است که آمار را که وزارت صحت عامه خدمت شما شریک میکنم و ارقام واقعی است که از آدرس لابراتوارهای مرکزی وزارت صحت عامه به واحد سرویلانس یا واقعیابی وزارت صحت عامه انتقال میشه، مورد تدقیق قرار میگیره، تفکیک میشه از آمار غیر واقعی و حضور رسانه محترم شریک میشه.
مشاور وزارت صحت عامه افغانستان در مورد کمبود امکانات صحی مرتبط با کرونا در برخی ولایات هم گفت در این زمینه تمام کشورها دچار کمبود هستند، اما تا کنون در افغانستان کسی به دلیل نبود امکانات لازم از درمان باز نمانده.
در قسمت امکانات و تجهیزات چیزی که غیر قابل انکار است ایست که نه تنها وزارت صحت عامه افغانستان بلکه وزارت صحت عامه کشورهای منطقه و جهان و مدرن‌ترین کشورها و قوی‌ترین نظام‌های اقتصادی به قلت امکانات مواجه هست. وزارت صحت عامه تا امروز هیچ موردی را، ما از رسانه‌های محترم می‌خوام آدرس بگیرم، هیچ موردی را ما با کمبود تسهیلات و تجهیزات طبی که موجب تلف شدن و یا عدم رسیدگی خدمات لازم به مریض شده باش مواجه نشدیم، ولی به این معنا نیست که ما تمام امکانات و تجهیزات امروز در دسترس داریم، به خاطر که پیش مینی ما نشان میده که سیر انتشار ویروس سعودی هست و به خاطر رسیدن به این نیازها ما نیاز به امکانات و تجهیزات به مراتب بیشتر داریم که اکثریت نیازهای وزارت صحت عامه فعلا در پروسه تدارکات هست. عدم موجودیت و یا کمبود تجهیزات در مارکت منطقه یکی از چالش‌هایی است که نه تنها وزارت صحت عامه افغانستان بلکه تمام نهادهای صحی مشابه در کشورهای منطقه با این چالش مواجه هستند.
وی گفت مانند تمام کشورها به دنبال به تأخیر انداختن شیوع و محدود کردن محدوده فعالیت ویروس هستیم و قرنطین هم یکی از راهکارها در این زمینه است.
قرنطین یکی از راهکارها است. تلاش بر این است، یک نکته را که باید روش تاکید به صورت بگیرید، در تمام دنیا تلاش بر محو آنی ویروس نی بلکه بر به تأخیر انداختن گسترش ویروس و در مرحله دوم محدود نمودن ساحه فعالیت ویروس هست. وزارت صحت عامه استراتژی مختلفی رو روی دست گرفته. اولین موردش واقعیابی فعال هست، چیزی که من قبلا خدمتتون تاکید کردم 22 واحد واقعیابی فعلا جدیداً حداقل در ولایت کابل فعال شده و این فعالیت‌های واقعیابی ما که از شروع ورود ویروس در 14 مرز زمینی و 4 میدان هوایی شروع شد، امروزه در 100 افغانستان گسترش یافته و تانسته که در قسمت محدود نمودن انتشار ویروس یکی از عمده‌ترین اقدامات باشه. بحث قرنطین یکی از اقدامات است که دولت افغانستان تصمیم بسیار به موقع و معقول را اتخاذ کرد. نیاز هست که این قرنطین وابسته به ظرفیت‌ها و نیازهای ولایات و تعداد واقعات مثبت گسترده‌تر بشه در سطح کشور. اقدام دیگری که در پهلوی قرنطین انجام دادیم ما گسترش ظرفیت رسیدگی و درمان به کیس هاست. هر روزه رسانه‌های محترم در قسمت افزایش تعداد تخت‌ها و شفاخانه‌ها اطلاع حاصل می‌کنند. مورد بسیار مهمتری که در قسمت واقعیابی و تشخیص مهم است، واقعیابی و یا تشخیص واقع در سطح لابراتوارها است. خوشبختانه امروز ظرفیت تست لابراتوری ما در سطح کشور افزایش یافته، ولی هنوز هم چیزی که نیاز به تاکید است که توقع وزارت صحت عامه، توقع متخصصین صحت عامه و همچنان نیاز واقعی تشخیص واقع در سطح کشور برآورده نشده و نیاز هست که در قسمت سرمایه‌گذاری بیشتر صورت بگیره. به صورت کل ما تمرکز ما بر واقعیابی فعال، بر افزایش ظرفیت تشخیص و همچنان ایجاد بسترهای بیشتر به خاطر رسیدگی به واقعیاتی که نیاز به بستری بودن دارن.
شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.